برنامه اخباری آزادی است که از استودیو رادیو آزادی در پراگا به طور مستقیم پخش می شود. در این برنامه آخرین خبرهای جهان تاجیکستان را همکارانم از پراگا و دوشنبه پیشنهاد می کنند. سلام بیننده عزیز، شما را من مومین احمدی همراهی می کنم. امروز 2 ایون است. سرخط خبرها: مذاکرات صلح در سایه بمب‌باران ها، روسیه و اوکراین در شرایط پیچیده در ترکیه شرط ها برای رسیدن به صلح را بررسی می کنند. آب نمی رسد، ساکنان پایتخت افغانستان از کمبود آبی آشامیدنی اذیت می کشند.
دستات خونه یک خونه که او داره او هم او شورست قابل استفاده نیست.
و به دنبال آن درباره جشنواره زنوزنی با پامیدار گزارش میدیم که در شهری سوترمچن کلمبیا جریان دارد. قرار است امروز دور دوم مذاکرات صلح هیئت های اوکراین و روسیه صورت بگیرد. با نوشته رسانه های دولتی روسیه، هیئت رسمی کشور شامی 1 ایون به فرودگاه استانبول رسید تا در گفتگوشونید شرکت کند. عین زمان بر اساس فرمانی رئیس جمهوری اوکراین، هیئت این کشور را باید رستم عمروف وزیر دفاع رهبری کند. همکارم طاهر سفر این موضوع را پیگیری کرد و قبل از برنامه از او نخست درباره جزئیات گفتگوها در استانبول پرسیدم.
اوکراین در این دور مذاکرات ظاهرا موقع قوی تر خواهد داشت، چون نیروهای آن در یک حمله بی سابقه با استفاده از پهپادها چندین هواپیمای جنگی روسیه را نابود و یا ویران کردند. پهپادها را در ماشین های چوب کشی پنهانی به نزدیکی پایگاه های نظامی رسانده و سپس از آنجا حمله بردند. خدمات امنیتی اوکراین ادعا کرد که در حمله روز 1 ایون 40 هواپیمای جنگی روسیه را زدند. ولادیمیر زلنسکی نتیجه حمله را فوق‌العاده درخشان نامید و گفت که طرح‌ریزی این عملیات 1.5 سال را در بر گرفته است. با وجود عزم مذاکرات، به گفته کارشناسان اختلافات دو طرف روسیه و اوکراین بسیار عمیق است و امکان رسیدن به سازش هم ناچیز میماند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز 30 می گفت که حکومت روسیه تمام کار را میکند که مذاکرات پیشنهادی صلح هیچ ثمری ندهد. پیشتر از این در حمله های هوایی روسیه به شهرهای خارکوف و کیف 10 نفر زخم برداشتند و بناهای استقامتی و انشاءات معموری زیاده آسیب دیدند.
سوال دیگر از همکارم درباره آن بود که آیا در این مذاکرات نمایندگان کشورهای دیگر هم حضور خواهند داشت و یا هیچ پیشنهادی برای ختم جنگ در میان گذاشته می شود؟
کیت کلوک، فرستاده خاصی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، در مصاحبه با تلویزیون آمریکایی ABC گفت که نمایندگان آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا در ملاقات استانبول در ترکیه شرکت میکنند. روسیه گفته است که در مذاکرات یادداشت حسن تفاهم درباره شرط و شرایط صلح را پیشنهاد میکند. اوکراین هم گفت که آماده شرکت در مذاکرات است، ولی باید پیشنهادهای روسیه برای پایان دادن به جنگ را اول ببیند. در طرح پیشنهادی اوکراین در مذاکرات که خبرگزاری ها به تازگی نشر کردند، از جمله آمده است حکومت اوکراین پیشنهادی کشور بی‌طرف را قبول ندارد و حق دارد که عضو ناتو یا اتحادیه اروپا باشد. روسیه می‌خواهد اوکراین کشور بی‌طرف باشد و نباید عضو ناتو بشود، شرطی که ولادیمیر زلنسکی قبول ندارد. یک پیشنهاد دیگری اوکراین تبادل تمام اسیران جنگی است و هم با گفته اوکراین بحث سر قلمروها باید فقط بعد قطع جنگ صورت بگیرد.
تشکر از طاهر سفر. تفصیلات بیشتر در این موضوع را در سامانه آزادی آرگ بخونید. نماینده اتحاد اروپا میگوید مسئله ژورنالیستان زندانی از جمله رخشانه حکیموه را پیگیری میکند. در جریان زیارت از تاجیکستان، فرستاده ویژه اتحاد اروپا در آسیای مرکزی ادوارد ستیپرایس درباره همکاری این سازمان معتبر بین المللی با تاجیکستان معلومات داد. همین لحظه ها این مصاحبه ویژه برای نشر در سامانه رادیو آزادی و صحیفه ما در شبکه اجتماعی آماده می شود. اما قبل از آن پاره ای از این صحبت را پیشکش شما می کنیم. طور خبرنگارمون ارشاد سلیمانی معلوم کرد جناب ستیپرایس که خود زاده لیتوا می باشد، از سالهای جوانی به برنامه های رادیو آزادی توجه خاص داشته است.
Thank you for this question and thank you for your service. تشکر برای این سوال و زحمتی که برای میلیون ها آدمان در اینجا میکشید. اگر در رابطه با رادیو اروپای آزاد صحبت کنیم، زحمتی که در سراسر جهان میکشید و اطلاع واقعی را به مردم میرسانید. میتوانم بگویم که خود من دلبستگی خاصی به این رسانه دارم، زیرا در کودکی در جوانی واقعا با شنیدن برنامه های رادیو اروپای آزاد به زبان لیتوانیایی به وای رسیدم که آن زمان هنوز شنیدن این رسانه در سراسر اتحاد شوروی ممنوع بود. و من میتوانم بگویم که برای بسیاری از ملت‌ها، برای اکثر ملت‌های اروپای شرقی در اروپای مرکزی، کشورهای ساحل بالتیک، این رسانه برای به دست آوردن استقلالمان و همین طور تحکیم بخشیدن، یعنی اول تأسیس و سپس نهادینه کردن نهادهای دموکراتیمون نهایت مهم بود. از این رو من میتوانم بگویم که در اروپا شماره زیادی آدمانی هستند که حداقل مسئولیت معنوی برای پشتیبانی رادیوی آزادی، رادیوی اروپای آزاد را احساس میکنند. و من میتوانم با شما بگویم که هم در بروکسل و هم در بسیاری از پایتخت‌های اروپا آدمان فکر و تلاش میکنند که راههای سازنده دستگیری این رسانه را پیدا کنند، چون البته بعضی مشکلات حقوقی در راه حل آن نیز هست. طوری میدونید این رادیو به هیچ مؤسسه اروپایی تعلق ندارد، اما درک پوره ضرورت حفظ این میراث وجود دارد که آن تقریبا 80 سال پیش برای نشر اخبار واقعی و میلیون ها نفر پایه‌گذاری شده است.
این برودکاستینگ ترو اینفورمیشن از آی سد تو میلیونز اف پیپل.
ما یک اطلاع یافتیم، شما شاید تصدیق کنید، در نشست سمرقند مقام های بلند اتحاد اروپا با رهبری تاجیکستان موضوع روزنامه‌نگارای بازداشت شده تاجیکستان بررسی کرده بودند، از جمله مشخصا قضیه رخشانه حکیموه را. من میخواستم بدانم که دقیقاً آیا همه چیز بررسی شده بود و برای رهایی آنها از زندان آیا چیزی مشخصی به دست آمده بود؟
Yes, actually, I can tell you that indeed the case of.
بله، با شما گفتم میتوانم که پرونده این روزنامه‌نگار مورد توجه قرار گرفته است. این مسئله مشخص با صلاحیت من داخل نمی شود. من در دایره وظیفه خود نه تنها با تحولات کشورهای جداگانه آسیای مرکزی، بلکه بیشتر با تحولات منطقه‌ای سر و کار دارم. اما میتوانم با شما بگویم که به طور خاص در مورد مسائلی که مربوط به حوزه آزادی مطبوعات هستند، اقدامات، اظهارات، دمارش انجام شده است. از جمله در اینجا در دوشنبه از سوی نمایندگی اتحاد اروپا و سفیران کشورهای عضو اتحاد اروپا که در اینجا حضور دارند،
بینندگان ارجمند، این صحبت را در شکل کامل در سامانه رادیو آزادی و صفحه های ما در شبکه اجتماعی تماشا کنید. مردم شهر کابل، پایتخت افغانستان، سال هاست که از کمبود آب پاک تنقسی میکشند و این مشکلشان امسال بدتر شده است. سیستم آبرسانی شهر که در جنگ و بمب‌گذاری ها آسیب زیاد دیده است، ده سال ها باز تعمیر نشده است و از دست طالبان حاکم در افغانستان هم تا کنون هیچ چیز نمی‌آید تا تامین مردم را با آب بهتر کنند. گزارش زرنگیز نوروز شاه در همین باره است.
هر هفته بی بی جان قسمی از معاش نوچیز شوهرش را برای خریدن آب صرف می کند. آب را آنها از ماشین های برکش با نرخ گران می خرند.
یا پدر شکای مده اگر روز داره، روز 100 روپا می شه براش، 1.5 ساعت می شه، 120 روپا می شه. با چون اگر ضرورت داشتیم با امون روزه یک چیز نمی اره. با ما زیاد امی چی میکنیم، مشکلات خانه خاگم چیز در خانه ضرورت می باشه می اره. با که گفتم کاو ندارم با یک دو روزه با بازار سودا مودای چیزشان میاره، با پیسه میاره، با او میگیریم.
محلی زیستی بی بی جان پایتخت افغانستان با کمبود آب روبرو است. افزایش با سرعت اهالی در شهر، فرسوده و بیکار شدن شبکه های آبرسانی و تغییر آبی اقلیم سبب شده که ساکنان مثل بی بی جان مجبورند بعضن میان آب و غذا یکی را انتخاب کنند.
ما نه 32 تانکره فروش داریم، اینجا خانه رو میتیم اور نوشیدنی.
هم در دست خانه یک خانه که او داره و هم او شورس قابل استفاده نیست، صرف هم یک ششتن یک وسایل میشه و خوردن استفاده نمیشه و همش مکمل شور است، او سی نیست. بازم تانکار نسبتا خوب است، از ما میخریم.
کارشناسان مدت هاست از خطری به آب ماندن کابل هشدار میدهند. حکومت طالبان طرحهای کارکرد آب و ساختن آب‌انبارهای خرد را در کشور آماده کرده است، اما مشکل مالی و نبود امکانیت‌های فنی اجرای آنها را به تأخیر گذاشته است. با گفته مسئولان شبکه آبرسانی شهر که 10 ساله ها پیش ساخته شده است توان تامین پوره ساکنان را ندارد.
خدماتی که ما برای ساکنان کابل پیشنهاد میکنیم تقریبا 20% طلبات عمومی را فرا میگیرد. 80% اهالی باقی مانده به آب نیاز دارند.
وزارت ذخیره های آب و انرژی حکومت طالبان میخواهد آب رودخانه پنچه را به پایتخت انتقال دهد، اما برای این تا 400 میلیون دلار ضرور است. در حال حاضر اساساً آب آشامیدنی کابل از منابع زیرزمینی گرفته می شود که بنا به گزارش سازمان مرسی کورپوس 80% آن افلاس است. چند پیش کمیته بین المللی صلیب سرخ یکی از دو ایستگاه بزرگ آبرسانی کابل را با 4 لوله نو آب تامین کرد. پیشتر آنجا فقط یک لوله بود.
دسترسی به آب واقعاً برای همه بسیار مهم است، مخصوصاً برای افغانستان که 14 ساله باز از جنگ رنج میکشد. ما تمام کار را میکنیم که از آب و اذیت مردم کم شود و آنها به آب باصفت و همه خدمت رسانی ها دسترسی داشته باشند.
سازمان ملل متحد میگوید افغانستان یکی از کشورهایی است که از پیامدهای تغییریابی اقلیم شدیداً رنج میکشد. قبول قانون و قاعده های محدود کننده مخصوصاً در نسبت زنان یکی از سبب های قطع کار و طرح‌های زیادی سازمان های جهانی در این کشور شد. حالا واقعیت این است که بی بی جان و مثل او بسیاری ها در کابل مجبورند آب را یا از چاه گرفته با عروبه به سختی به خانه برند یا با نرخی گران بخرند.
یعنی ما هفته 200 روپیه رو میگیریم، یعنی 200 روپیه یک چیز دیگه ما میشه. با ما بیخی ضرور است، به خودم اینه، به دخترم. یعنی ما مشکل زنانه که می داشته باشیم، ما مجبور هستیم از چیز دیگه، از دواخانه چیز استفاده کرده می تانیم، از خانه استفاده می کنیم، با او رو مجبور هستیم که یک روز گذشته بشویم.
در بازارهای تاجیکستان نرخ پامیدار تقریبا با 15 سومانی برابر بوده، بعضی مشتریان از خریدن آن خودداری میکنند چون که گران است. در همین حال یک ولایت کلمبیا که 15 سال پیش با پرورش و کارکرد پامیدار روی آورده بود، امروز امکان دارد که تا 45 تانه پامیدار را برای استفاده در جشنواره زن و زنی رمزی جدا کند. در این باره همکارم خرامان بقازاده تفصیلاتی بیشتر دارد.
روز یکم ایون در منطقه سوتامرچنی کلمبیا زنوزنی رمزی با پامیدور یا خود جشنواره گران توماتینا کلمبیا دایر شد. اشتراکچیان این معرکه با استفاده از پامیدورهای کمی ویران شده همدیگر را هدف قرار دادند. با نوشته خبرنگاری ریترز، جشنواره سوتامرچن واقع در 170 کیلومتری شمال باگوتا پایتخت کلمبیا نسخه از جشنواره گران توماتینا می باشد که همه سال در اسپانیا برگزار می گردد.
من در اسپانیا شاهد چنین جشنواره بودم و گمان نداشتم که ما هم به برگزاری چنین معرکه قادر خواهیم بود. خدا را شکر کامیاب شدیم و شما می بینید که چگونه مردم خوشحالند.
امسال جشنواره گران توماتینا کلمبیا باری 15 برپا می شود. رئیس سوتامرچن می گوید این فستیوال گواهی پیش دستی کلمبیا در پرورش پامیدور است.
امروز ما یک جشن خاصی را تجلیل می کنیم. در گران توماتینا کلمبیا هم ساکنان کشور و هم مهمانان حضور دارند. این یک جشن دستاوردهای اقتصادی سوتامرچن است که به پرورش و کارکرد پامیدور اختصاص یافته است. درآمدی تقریبا 70-80% خانواده های سوتامرچن به همین ساحه بستگی دارد. این قدردانی زحمت آنهاست.
پیش بینی می شود که در این جشنواره 3 روزه 45 تن پامیدور برای زنوزنی رمزی 20,000 اشتراکچی گران توماتینا کلمبیا تقدیم خواهد شد.
15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید. اخباری از این بیشتر در سامانه رادیو زودی و در صفحه های رادیو زودی در فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب و ایکس نشر می شوند. با رادیو زودی بمانید. خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. از 5 مسافر صدمه مرگبار نقلیاتی هفته گذشته در ولایت سوخت، 4 نفرشون ورزشگران مکتب گوشتی کوخ ورزشی لنگلیف در ناحیه جابر رسولوف بودند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نوشت که در حادثه برخورد ماشین مسافربری اوپل کومبو با ماشین اوپل زفیرا در ناحیه جابر رسولوف روز 29 می 5 نفر جان باخته است. منبع میگوید بر اثر برخورد ماشین ها سو
شوختار سر زده در هر دو ماشین راننده و مسافران اوپل زفیرا جمع احمدف نو بالغان 16 ساله مصلح الدین میرزا شوکت زاده محمد خان اسد خان زاده هدیت الله سلیمانوف ساکنان ناحیه جبار رسولوف اینچنین مسافری ماشین تمغه اوپل کامبو آبیجان آبیدوف 31 ساله جان دادند. در صحیفه فیسبوکی مکتب ورزشی لانگلیف از حادثه درگذشت فاجعه‌بار ورزشگران این مؤسسه اظهار همدردی شده است. با نوشته این منبع، عطاخان جمعه‌احمدوف مربی مؤسسه بوده، مصلح الدین محمد خان و هدیت الله دست پروران این مکتب ورزشی بودند. عکس‌های ماهواره‌ای و دیگر منبع‌ها تصدیق می‌کنند که در پی حمله‌های پهپادهای اوکراینی به فرودگاه‌های روسیه کمتر از 10 هواپیمای بمب‌انداز استراتژی این کشور نابود کرده شده است. تحلیلگر فناوری‌های نو کریس بیگرز روز دوشنبه عکس‌های ماهواره‌ای را از فرودگاه بیلای در ولایت ایرکوتسک نشر کرد که بعد حمله پهپادهای اوکراینی برداشته شدند. در این عکس‌ها دیده می‌شود که در این پایگاه هوایی 4 هواپیمای بمب‌افکن نو تو-95 و این قدر هواپیمای تو-22 نابود کرده شده است. فعلا چنین عکس ها در رابطه با وضع پایگاه هوایی آلینیا در ولایت مورمانسک در دست نیست، ولی از روی نوارهای درون هایی که آن را خدمات امنیتی اوکراین نشر کرد دیده می شود که نیروهای اوکراینی حمله های بی‌سابقه را به فرودگاه های روسیه انجام دادند. کاربر با نام اینتل شیزو درباره نابود کرده شدن 7 بمب انداز استراتژی تو-95، 4 بمب افکن استراتژی تو-22 و یک هواپیمای حربی نقلیاتی نوعی ان-22 در فرودگاه بیلای و آلینیا خبر دادند. خدمات امنیتی اوکراین گفت که 43 عدد هواپیمای موشک‌انداز در قرارگاه‌های اساسی فرودگاه‌های روسیه آسیب دیدند. روز 2 ایون در شهر استانبول ترکیه دور نوی مذاکرات میان هیئت‌های اوکراین و روسیه در زمینه احتمال ختم جنگ شروع شد. در آغاز وزیر کارهای خارجه ترکیه حاقان فیدان سخنرانی کرده گفت که هیئت‌ها تبادل اسیران، احتمال آتش بس و ملاقات پرزیدنتان روسیه و اوکراین را بررسی خواهند کرد. گفتگوی بعدی هیئت‌ها بعد این پشتی درهای بسته جریان گرفت. هیئت مذاکره کننده‌های روسیه مثل اولین مذاکره روز 16 می ایواز نشده است. در صدر هیئت یاوری پرزیدنت ولادیمیر پوتین ولادیمیر مدینسکی می باشد. هیئت اوکراین یک کمی تغییر یافته، در صدر آن همانا وزیر دفاع رستم عمرو قرار دارد. آژانس ریترز روز یکشنبه متن پوره پیشنهادهای اوکراین را نشر کرد که آن را هیئت این کشور می خواهد در مذاکره با روسیه در استانبول نمایش دهد. در این سند به قول خبرنگاران 5 بند وجود دارد. در میان این شرط ها ختم بلافاصله جنگ در همه جبهه ها برای حداقل 30 روز آینده می باشد. انتظار می رود که نظارت اجرای این شرط ها را ایالات متحده آمریکا و کشورهای سیوم به عهده می گیرند. این چنین پیشنهاد شده است که از روی قالب تبادل همه اسیران مبادله محبوسان صورت گیرد. این سند بررسی مسائل قلمروها را تنها در پی آتش‌بسی پوره پیش بینی می کند. عین زمان تاکید شده است که جامعه بین المللی حقوق روسیه را به منطقه های بعد فوریه سال 2014 اشغال شده اعتراف نمی کند. شرط دیگر ملاقات رهبران اوکراین و روسیه برای حل و فصل نهایی بحث می باشد. ولی معلوم نیست شرط های مسکو از چی عبارت است. دادستانی کلی ترکیه به بازداشت 47 کارمند شهرداری استانبول امر داد که در گرفتن پاره و تماجوی گمان بر می شوند. نشه محلی خبرترک روز 31 می نویش که بازداشت ها در دایره پرونده زیدی کروپسی شهردار اکرم امام اغلو صورت گرفته است. از میان این مقامداران 31 نفرشان علاقه به حبس گرفته شدند. در میان بازداشت شده ها رئیسان ناحیه های بشکتاش و بیوک چکمجه می باشند. تفتیشات گفته است که رئیس ناحیه بیوک چکمجه حسن آخگونه وزیر دستانش از شرکت ها طلب می کردند که به نام یک تیم بسکتبال محلی خانه ها را تقدیم و یا خیر کنند. اگر شرکت های ساختمان این طلب ها را اجرا نمی کردند به آنها اجازه ساختمان دادن نمی شد. فعلا تصدیق درستی این اتهام ها توسط منبع های مستقل امکان ندارد. اکرم امام‌اغلو که ماه مارس امسال بازداشت شد رقیب اساسی سیاسی پرزیدنت رجب طیب اردوغان است و همراه با او آن زمان بیش از 100 نفر از جمله سیاستمداران، ژورنالیستان و صاحبکاران بازداشت شدند. گروه های مخالفان و حامیان حقوق در ترکیه این حبس و تعقیب ها را دارای انگیزه های سیاسی نامیده، اتهام ها را ساخته و بافته نامیدند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با اون در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها.
به همین شکل است که رفتار کنید.
www.azadi.org.
از 5 مسافر صدمه مرگبار نقلیاتی هفته گذشته در ولایت سوخت، 4 نفرشون ورزشگران مکتب کشتی کاخ ورزشی لنگلیف در ناحیه جبار رسولف بودند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نوشت که در حادثه برخورد ماشین مسافر بر اپل کامبا با افتماشین اپل زفیرا در ناحیه جبار رسولف روز 29 می 5 نفر جان باخته است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. منبع میگوید بر اثر برخورد ماشین ها سوختار سر زد در هر دو ماشین راننده و مسافران اپل زفیرا. جامع احمدوف، نابالغ 16 ساله، مصلح الدین میرزا شفقت‌زاده، محمد خان اسد خانزاده، هدیت الله سلیمانوف، ساکن ناحیه جبار رسولوف، اینچنین مسافر افتماشین تمغه اپل کامبا آبیجان آبیدوفی 31 ساله، ساکن ناحیه بابوجان غفوروف در جای حادثه به هلاکت رسیدند. وزارت کارهای داخلی میگوید راننده اپل کامبا قربان بایف و 3 نفر مسافران افتماشین اپل زفیرا جراحات های وزین جسمانی برداشته فعلا در بیمارخانه بستری کرده شدند. در صفحه فیسبوکی مکتب ورزشی لنگلیف از حادثه در گذشته فاجعه بار ورزشکاران این مؤسسه اظهار همدردی شده است. به نوشته این منبع، عطاخان جمع احمدوف مربی مؤسسه بوده، مصلح الدین میرزا شفقت‌زاده، محمد خان اسد خانزاده و هدایت الله سلیمانوف دست پروران این مکتب ورزشی بودند. صدمه های مرگبار در راه‌های تاجیکستان یک مشکل دیرینه و دردناک دانسته می شود. هر سال صدها نفر در راه‌های کوهی تاجیکستان جان می دهند. روز 20 می در حدود ناحیه درواز هم صدمه مدهش رخ داد که باعث مرگ 5 نفر گردید. در آن حادثه در راه دوشنبه خاروخ راننده ماشین تویوتا لند کروزر هنگام حرکت اداره ماشین را از دست داده است و ماشین به رودخانه افتاده است. خود راننده و یک مسافر دیگر از ماشین جهیده زنده ماندند. بقیه مسافران که در بینشان یک طفل 1 ساله و 2 نورس 9 و 10 ساله بودند جان دادند.
جانم در اوخ با روزگاران، جوی است نالان در آبشاران،
در استانبول دور نوبتی مذاکرات اوکراین و روسیه برپا می شود. جزئیات این موضوع را من ارشاد سلیمانی براتون تقدیم می کنم. انتظار می رود روز 2 میون در شهر استانبول ترکیه دور نوی مذاکره ها میان هیئت های اوکراین و روسیه در زمینه احتمال ختم جنگ برگزار شود. خبرگزاری ها گفتند که شروع مذاکره به ساعت 13:30 محلی در قصر چیرگان تعیین شده است. در آغاز باید وزیر کارهای خارجه ترکیه هاکان فیدان سخنرانی کند. هیئت مذاکره کننده های روسیه مثل اولین مذاکره روز 16 می عوض نشده است. در صدر هیئت یاوری پرزیدنت ولادیمیر پوتین ولادیمیر مدینسکی می باشد. هیئت اوکراین یکم تغییر یافته، در سر آنها همانا وزیر دفاع رستم عمروف قرار دارد. هیئت روسیه به استانبول شام 1 میون رسید و صبح دوشنبه رسیدن مقامات روس را رسما خبر دادند. انتظار می رود که هیئت ها طرح یادداشت های خود را در زمینه شرط های مذاکره و احتمال آتش بس معرفی کنند. آژانسی رایترز روز یک شنبه متن پوره پیشنهادهای اوکراین را نشر کرد که آن را هیئت این کشور می‌خواهد در مذاکره با روسیه در استانبول نمایش دهد. در این سند به قول خبرنگاران 5 بند وجود دارد. در میان این شرط‌ها ختم بیلفاصله جنگ در همه جبهه‌ها برای حداقل 3 روز آینده میباشد. انتظار می‌رود که نظارت اجرای این شرط‌ها را ایالات متحده آمریکا و کشورهای سوم به دوش بگیرند. اینچنین پیشنهاد شده است که از روی قالب تبادل همه اسیران مبادله محبوسان صورت بگیرد. این سند بررسی مسائل قلمروها را تنها در پی آتش‌بس پوره پیش بینی میکند. عین زمان تاکید شده است که جامعه بین المللی حقوق روسیه را با منطقه های بعد فوریه سال 2014 اشغال شده اعتراف نمیکند. شرط دیگر ملاقات رهبران اوکراین و روسیه برای حل و فصل نهایی بحث ها می باشد. معلوم نیست شرط های مسکو از چی عبارت است. از این پیش وزارت کارهای روسیه به مقام بی‌طرف و بدون عضویت اوکراین در ناتو بیکار کردن قانون های وابسته به استفاده زبان روسی در اوکراین تاکید کرده بود. بجز این مسکو به اعتراف تحت نظارت روسیه گذاشتن منطقه های اشغال شده قریم و ولایت های تحت نظر ارتش روسیه دونتسک، لوهانسک، هرسان و زاپاروژ پایفشاری میکند. در دوام بیش از 3 سال جنگ روسیه در خاک اوکراین این دو کشور هیچگاه به هم وارد مذاکرات مستقیم نشدند. در آغاز جنگ سال 2022 تلاش شروع مذاکره ناکام شده بود. از سرگیری مذاکره ها از جمله با شرکت فعال پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ امکان پذیر گردید. ولی روسیه تا حال از پیشنهاد ایالات متحده آمریکا در زمینه آتش بس بی قید و شرط که آن را اوکراین هم دستگیری میکند دست کشیده است. مذاکره ها در حال جریان دارند که دو کشور در مرحله بسیار فعال جنگ قرار دارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید.
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
اوکراین میگوید که با استفاده از پهپادهایی که به طور پنهانی در صندوقهای چوبی در داخل کانتینرها به داخل خاک روسیه انتقال داده بود، ده ها بم افکن ها را در منطقه های گوناگون این کشور هدف قرار داد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. مقام های استخباراتی اوکراین به افشای نامشان و بخش اوکراینی رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی گفتند که احتمالاً تا 40 هواپیمای بمب افکن هدف قرار گرفتند. با گزارش مرکز خبری رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی، این عملیات در عمق خاک روسیه انجام شده حمله جسورانه و یک شرمندگی کلان برای نهادهای استخباراتی و نظامی روسیه گفته می شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در تلگرام نوشت که برای این عملیات بیش از یک سال آمادگی گرفته شده بود. او افزود نتیجه واقعا عالی و دستاورد که اوکراین به طور مستقل به آن دست یافته است. مقام های روسیه تا کنون به این ادعاها واکنش نشان ندادند، اما وزارت دفاع روسیه اعلان کرده است که پایگاه های هوایی در 5 منطقه مورمانسک، ایرکوتسک، ایوانوو، ریازان و امور هدف قرار گرفتند و در دو پایگاه چند هواپیما دچار آتش سوزی شده است. این وزارت ادعا کرده است که حمله ها در ایوانوو، ریازان و امور خونسا شده اند. در همین حال کانال های تلگرامی روسیه عکس ها و ویدیوهایی را نشر کردند که نشان می دهد پهپادها از کانتینرها پرتاب می شوند و پس از برخورد به هدف در چند محل ترکیش و آتش سوزی رخ می دهد. هواپیماهای جنگی دورپرواز روسیه که در جنگ علیه اوکراین نقش کلیدی داشتند با پرتاب موشک های کروز از بلندی می پردازند که فراتر از امکان سیستم دفاعی هوای اوکراین است. مقام های چند منطقه روسیه مشاهده شدن پهپادهای اوکراینی را تصدیق کردند، هرچند آنها اشاره به سرنگون یا برخورد آنها با هواپیماهای بمب افکن نکردند. طبق گزارش ها پایگاه های در مورمانسک و ریازان در مرکز روسیه و ایرکوتسک در سیبیر هدف قرار گرفتند. ایرکوتسک حدود 4000 کیلومتر از مرز اوکراین دور است. گوبرناتور ایرکوتسک گفته است این اولین بار است که پهپادهای اوکراینی در منطقه مشاهده می شوند. سازمان استخبارات اوکراین همچنین عکس های را نشر کرد که هواپیماهای بی سرنشین را در داخل صندوق های چوبی در یک انبار نشان می دهد. یک مقام سازمان استخبارات اوکراین گفته است که این پهپادها توسط اداره آنها به داخل خاک روسیه انتقال یافتند و درهای چوبی صندوق ها از راه دور به طور اوتوماتیکی باز شده، سپس پهپادها برای حمله پرواز کردند. او افزوده است این عملیات با نام تار عنکبوت توانست هواپیماهای جنگی تو-22، تو-95 و ا-50 را هدف قرار دهد. این در حالی است که در حمله‌های اخیر